بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین آمار تلفات انفجار بمب در شیراز، 10 تن کشته و نزدیک به 160 مجروح اعلام شده است. مقتدا صدر روحانی جوان شیعی با اشغالگر خواندن نظامیان آمریکایی در عراق خواهان خروج آنان از آن کشور شد. مشعل المپیک در ادامه سفر به دور دنیا وارد تانزانیا در قاره آفریقا شد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. یک شنبه 13 آوریل 2008 میلادی. 25 فروردین ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
منابع بیمارستانی در شیراز بامداد روز یک شنبه امروز اعلام کردند که غروب روز گذشته در انفجار بمبی در حسینیه سیدالشهدا در مرکز این شهر 10 تن کشته و 160 تن زخمی شدند و احتمال تغییر این آمار وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنان ایرنا، این انفجار پس از نماز مغرب و عشای دیشب و به هنگام سخنرانی حجت الاسلام محمد انجوی نژاد دبیر ستاد نماز جمعه استان فارس رخ داده است. طبق این گزارش، این انفجار در جریان جلسات هفتگی کانون رهپویان وصال که در آن معمولاً به بررسی دیگر مذاهب به ویژه وهابی و بهایی پرداخته می شود رخ داده است. مقتدا صدر با رد درخواست رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا مبنی بر دعوت از او برای حضور در روند سیاسی عراق گفت یارانش تنها زمانی سلاح را بر زمین می‌گذارند که اشغالگران از عراق خارج شوند. مقتدا صدر همچنین نظامیان آمریکایی را مسئول کشته شدن رئیس دفتر خود معرفی کرد و این سخنان را طی یک بیانیه و در حالی اعلام کرد که نبرد نیروهای عراقی و آمریکایی با شبه نظامیان سپاه مهدی در شهرک صدر در بغداد ادامه دارد. مشعل المپیک در ادامه سفر به دور دنیا وارد تانزانیا در شرق قاره آفریقا شد. مشعل المپیک در راه سفر به اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی با تظاهرات معترضان سیاست‌های دولت چین در قبال تبت روبرو شده است. پیش بینی می‌شود که حرکت مشعل المپیک در قاره آفریقا با اعتراضات جدی مواجه نشود. این در حالی است که خانم وانگاری ماتای، برنده جایزه صلح نوبل از کنیا، اعلام کرده در حمایت از مردم تبت در مراسم حمل مشعل شرکت نخواهد کرد. مردم ایتالیا امروز برای انتخابات سراسری پای صندوق‌های رأی می‌روند. رقابت اصلی میان سیلویو برلوسکونی از حزب محافظه‌کار و والتر ولترونی از حزب لیبرال است. آقای برلوسکونی در 14 سال گذشته 3 بار توانسته به نخست وزیری دولت ایتالیا برسد. آقای ولترونی پیش از این شهردار شهر روم، پای تخت ایتالیا بوده است. کابینه جدید خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر اسپانیا به رکوردی تازه دست یافته و برای نخستین بار در تاریخ سیاسی این کشور شمار زنان حاضر در دولت از شمار مردان عضو کابینه اسپانیا بیشتر شده است. در کابینه آقای زاپاترو نام 9 زن و 8 مرد به چشم می‌خورد. بیشتر اعضای کابینه قبلی دولت اسپانیا کماکان در دولت حضور دارند. خانم کارم چاکون که در دولت قبلی وزیر مسکن بود به سمت وزارت دفاع منصوب شده است. هزاران تن از شهروندان ترکیه در آنکارا علیه دولت به تظاهرات پرداختند و دولت را متهم کردند که می‌کوشد قوانین سکولار یا عرفی و غیر دینی ترکیه را نادیده بگیرد. تظاهر کنندگان روز شنبه که از نقاط مختلفی از این کشور در آنکارا جمع شده بودند، پرچم ترکیه را همراه با عکسهایی از کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه در دست داشتند.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. در پی انفجار مرگبار در شیراز با چهره سخنرانی آشنا می شویم که در جلسه هفتگی سخنرانی های او این حادثه روی داد. از پیشینه عملیات تروریستی و انفجارهای اخیر در ایران یاد می کنیم. به گزارش حبیب روشنزاده رئیس باشگاه استقلال می گوید نه، تبانی در کار نبود. شعر و شعر و شعر. یدالله رویایی شاعر حجم و ترجمه شعرهای او به فرانسه با او گفتگو میکنه. به مجلس بزرگداشت سیمین بهبانی غزل با بوی شعر فارسی میرویم، در آن سوی آبهای اقیانوس. در روز عطار، عطار نیشابوری در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. انفجار مرگبار در حسینیه سیدالشهدا در شیراز در حالی روی داد که چند روزی پیش از آن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای تأکید کرده بود که ایران یکی از امن‌ترین روزها را می‌گذراند. جمله‌ای که انفجار بمب در کانون فرهنگی رهبویان وصال در حسینیه یاد شده آن را از سکه انداخت. پارسا شمس نگاهی دارد به پیشینه عملیات تروریستی و بمب‌گذاری‌های اخیر در ایران.
وقوع انفجار و یا حمله با بمب در دو دهه گذشته در ایران نادر بوده است، هرچند در سالهای اول انقلاب تعدادی انفجار در تهران از سوی مخالفان دولت جمهوری اسلامی رخ داد. آخرین آمار انفجار در ایران به بهمن ماه سال 1385 باز می‌گردد که در شهر زاهدان اتفاق افتاد و 13 تن از اعضای سپاه پاسداران در آن کشته شدند. این انفجار مرگبارترین حمله ای بود که در سالهای اخیر در ایران انجام شده است. همچنین در سالهای 1383 و 1384 هم انفجارهایی در شهر اهواز در استان خوزستان رخ داد که مسئولان جمهوری اسلامی بریتانیا و گروه‌های جدایی طلب عرب را مقصر آن معرفی کردند. هرچند که ایران با عراق و افغانستان مرزهای مشترک دارد و هر دو کشور همسایه با تنش‌های امنیتی درگیر هستند، با این حال به لحاظ امنیتی ایران از باثبات‌ترین کشورهای خاورمیانه به حساب می‌آید.
پیشینه بمب‌گذاری‌های اخیر و عملیات تروریستی در ایران. همزمان انفجار غروب گذشته در شیراز نام حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد را بر سر زبان‌ها انداخت. این روحانی جوان سخنران هفتگی کانونی است به نام رهبویان وصال در حسینیه سیدالشهدا در شیراز. کانونی که گفته می‌شود از مراکز مخالفت با آیین‌های وهابیت و بهائیت است. و درست از همین رو شماری از تحلیلگران بیدرنگ انگشت اتهام در این زمینه را به خصوص به سوی وهابی ها و سنی های تندرو نشانه رفتند و حتی عده‌ای احتمال دادند که گروه جندالله، گروه سنی جدایی طلب استان سیستان و بلوچستان ایران مسئول این بمب گذاری باشد. در هر حال تا این لحظه هیچ کس یا گروهی مسئولیت حمله مرگبار دیروز به حسینیه سیدالشهدا در شیراز را بر عهده نگرفته است. در حمله مرگبار دیروز به خود سخنران اصلی جلسه هفتگی کانون رهبویان وصال به حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد آسیبی نرسید. به نظر می رسد که بمب دور از محل خطابه های او قرار داشته است. با چهره این روحانی جوان بیشتر آشنا شوید. حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد، روحانی جوان، متولد 8 اسفند ماه 1348، نزدیک به 11 سال پیش زیر نظر آیت الله سید علی دستغیب، نماینده اول استان فارس در مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، رسما به جمع معممین پیوست. حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد بیشتر تحصیلات دینیش را در حوزه علمیه مشهد گذرانده و همزمان از دانشگاه شیراز نیز لیسانس مدیریت صنعتی گرفته است. این روحانی جوان که منبری گرم دارد، هر هفته روزهای شنبه شماری از هوادارانش را در حسینیه سیدالشهدا در کوچه شهید آقایی شیراز در مجموعه‌ای که کانون موسوم به رهبویان وصال در آن پایگاه دارد گرد می‌آورد و برای آنان سخنرانی می کند. این سخنرانی ها همگی به صورت فایل های صوتی در آشیان اینترنتی رهبویان وصال در دسترس همگان است. حجت الاسلام انجوی نژاد که گفته می شود چند بار به حکم جمهوری اسلامی ممنوع المنبر شده، به مخالفت با آیین های وهابیت و بهائیت شهرت دارد. اما به نظر می رسد که انتقادات تند او از دولت و حکومت جمهوری اسلامی، به خصوص از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شنوندگان بیشتری را جلب کرده است. حجت الاسلام منجوی نژاد در یکی از همین سخنرانی‌ها خطاب به دولت میگوید دیگر بس است.
همه به این نتیجه رسیدن بسه. بسه دیگه. به خدا بسه. آقا بنده خطر این مملکت و نظام نیستم. شما خطر این مملکت و نظام نیستیم. ماها دشمنان منافق ضد اسلام نیستیم. بسه. تو رو قرآن بسه. کی میخوای بس بشه؟ ما خسته شدیم بلکه تا تقی توق شد ما دستای وحدت رو به هم دادیم، باز تا توق تق شد دستا رو از هم باز کردیم، ما خسته شدیم.
حجت الاسلام منجوی نژاد بدون آنکه سخنانش را بجود گردانندگان حکومت جمهوری اسلامی را بارها آشکارا به ریاکاری نیز متهم کرده است.
اینقدر ترویج ریا نکنید در مملکت بابا، اینا اسمش ریاست، ریا گناه کبیره. متاسفانه ملتی که با خیلی چیزهای کمتر از این راضی میشد با این آرمان سازی ما دیگه به این راحتی ها راضی نمیشه. کی میتونه شکم مردم رو سیر کنه؟ مصرفگرا بالشون رو بردیم، کی میخواد این کار رو بکنه؟
این روحانی جوان که بارها صدا و سیمای جمهوری اسلامی را آماج انتقادات آتشین خود قرار داده است، این رسانه گروهی دولتی را مسئول فرو ریختن به گفته او ارزش‌های اصیل و جایگزین کردن آنها با تبلیغ برای ورزشکاران و نیز پفک نمکی می داند.
الان راحت به تو همین شهر به بزرگان و علما فحش می دن. خیلی راحت، خیلی راحت. انسان های آرمانیمون اول خودمون قرار کنیم. خودمون آیت الله ها و عرفا را گذاشتیم در گوشه های انزوا بپوسند تا بمیرند و فوتبالیست ها و هنر پیش ها را دعوت کردیم در ماه رمضان مردم را نصیحت کنند. آقا فلانی پدر مملکت در آورده، نمیدونم فساد و رشوهش همه جا رو گرفته، آقا چرا اینو نمیگیری؟ آرمان های ما عکسای دست جمعیشون رو در خانه های فساد و فحشان پیدا میکنن. آرمان های ما ویدیو سی دی های روابط مختلط و منکراتشون همه جا پخشه. بعد ما اینو آوردیم گفتیم این آدم خوبیه، این مسلمونه، این یا علی میگه نگار روزی پوشش نوشته یا امام رضا. بابا بی خیال تو رو قرآن. آرمان های ما پفکه، انواع پفک.
مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه‌های امروز صبح ایران به طبع در حدی گسترده به بمب‌گذاری مرگبار در شیراز پرداختند. پارسا شمس همین روزنامه‌ها را برای ما گلچینی کرده است.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت خبر داده که بر اثر انفجاری نسبتاً شدید در حسینیه سیدالشهدای شیراز که شب گذشته حوالی ساعت 21 و 20 دقیقه در خیابان آقایی بلوار پاسداران رخ داد، شماری زخمی و جمعی نیز جان باختند. به نوشته این روزنامه، این حادثه به هنگام سخنرانی دبیر ستاد نماز جمعه استان فارس و در مراسم هفتگی کانون رهپویان وصال به وقوع پیوست. ایران نوشته بر اثر این انفجار که صدای آن تا شعاع 2 کیلومتری شنیده شد، شیشه های ساختمان های اطراف حسینی شکسته شده و تا لحظه ارسال خبر نیروهای انتظامی امداد و آتش نشانی در حال عملیات بودند. روزنامه سرمایه خبر داده که رئیس کل بانک مرکزی خواستار دخالت نکردن استانداران در امور بانک ها شده است. بنوشته این روزنامه، تهماس به مظاهری در نامه‌ای به وزیر کشور از دخالت استانداران در عملکرد نظام بانکی شکایت کرده و از آقای پور محمدی خواسته است که به این وضعیت پایان داده شود. سرمایه نوشته آقای مظاهری در این نامه که رونوشتی از آن را برای رئیس جمهوری اسلامی نیز ارسال کرده، اعمال فشار استانداران سراسر کشور برای اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بر اساس خواست آنها و نه بر اساس ضوابط بانکی را فشار بر عملکرد سیستم بانکی ارزیابی کرده و تاکید کرده که این دخالت ها موجب اختلال کارکرد سیستم بانکی است. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود تغییرات بی سابقه وزیران را موجب تزلزل دولت دانسته و نوشته تغییرات پی در پی و بی سابقه علاوه بر پیامدهای منفی خاص خود، سایر اعضای کابینه را هم نسبت به ادامه فرصت برای خدمت دچار تزلزل می کند و هیچ کدام نمی دانند فردا نوبت کدام یک از آنان است. این روزنامه در همین حال با برکناری مصطفی پور محمدی وزیر کشور مخالفت کرده و خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته در شرایط کنونی تغییر وزیر کشور که به تازگی یک انتخابات را برگزار کرده و در میانه دور دوم همان انتخابات است در خور تأمل بیشتر است. روزنامه همشهری از افزایش قیمت گوجه فرنگی خبر داده و نوشته قیمت گوجه فرنگی که تا پیش از پایان سال حداکثر 1200 تومان بود در این روزها با ثبت رکوردهای تازه به بیش از 2500 تومان در هر کیلو افزایش یافته است. این روزنامه با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت برخی میوه‌جات، مرکبات و سیفجات که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد، تاکید کرده که وعده‌های مسئولان زیربط برای جلوگیری از گرانی این محصولات محقق نشده است. روزنامه آفتاب یزد از دستگیری ده‌ها دختر و پسر در یک مهمانی شمال شهر تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، ماموران کلانتری اولن جک پلیس امنیت تهران و یگان ویژه نیروی انتظامی جمعه شب پس از اطلاع از برگزاری یک جشن در خیابان مقدس اردبیلی با هماهنگی قضایی وارد محل برپای جشن شده و دست کم 36 پسر و 31 دختر را دستگیر و به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی منتقل کردند.
و چند پیامک از شما درباره انفجار شامگاه گذشته در شیراز، انفجار مرگبار در حسینیه سید و شهدا. شنونده ایم نویسند بیمارستان نمازی هم اکنون ممنوع و از مجروحان است. اکثر مجروحان به این بیمارستان آورده شدند. حداقل 100 مجروح به این بیمارستان آورده شدند. مجروحان در بیمارستان‌های چمران و فقیه شیراز نیز برده شدند. نویسنده دیگری می نویسد هم اکنون بیمارستان‌های نمازی نزدیک به 55 نفر، چمران 15 نفر، دینا 20 نفر، فرهمندفر 15 تن، قطب الدین 15 تن مجروح در جای خود جای دادند. صدای آژیر آمبولانس ها جای خود را به چراغ چشمک زن ماشین های پلیس داده بود که در سراسر شهر در حرکت بودند. در محل حادثه اجزای بدن حادثه دیدگان همانند دست و پا قابل دیدن بود. شماری از پیامک های شما بود که البته کاملا نمیشه اونها رو تایید یا تکذیب کرد. چشم برای پیامک های بیشتری از شما هستید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
گرد حیرت شکست سنگین قرمز و آبی از حریفان شهرستانیشان هنوز فرو ننشسته است. حیرتی که بسیاری را واداش که به آبی پوشان پایتخت نشین اتهام تبانی یا گاوبندی خودمان را بزنند. و از سوی دیگر خبر برکناری افشین قطبی سرمربی سرخ پوشان پایتخت نشین را نیز شایع کنند. حبیب روشنزاده کارشناس با سابقه ورزش از همین حیرت، خبر و شایعه ها برای ما بیشتر میگوید.
دنیای ورزش. مدیر عامل باشگاه استقلال تهران شایعه تبانی بازیکنان را در رابطه با شکست 1-4 این تیم از تیم ته جدولی پگاه گیلان رد کرد. علی فتح‌الله‌زاده گفت در تیم استقلال تبانی معنا و مفهومی ندارد و بازیکنان به واژه تبانی نمی اندیشند. به اضافه کرد اما بازیکنان استقلال در مقابل پگاه گیلان از جان مایه نگذاشتند. برخی بیخیال بودند و باید بگویم استقلال جای بیخیال ها نیست. شکست 1-4 تیم پرسپولیس هم در مقابل استقلال اهواز مدیر عامل باشگاه پرسپولیس را به واکنش واداشت. حبیب کاشانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت این شکست سنگین باعث ناراحتی بسیاری از هواداران تیم شده که لازم است از آنان عذرخواهی شود. وی همچنین گفت بازیکنان با توجه به مبالغ هنگفتی که دریافت می کنند باید در حد و اندازه های واقعی خود ظاهر شوند. دو تیم استقلال و پرسپولیس روز جمعه در هفته 27 لیگ برتر باشگاه های ایران با نتیجه مشابه 1-4 به ترتیب از تیم‌های پگاه گیلان و استقلال اهواز شکست خوردند و هواداران خود را به حیرت واداشتند. بعد از ظهر امروز دو مسابقه باقی مانده از هفته 27 لیگ برتر در کرج و انزلی برگزار می‌شود. در کرج سایپا تیم علی دایی که در جای نهم است با تیم رده 16 جدول یعنی صنعت نفت آبادان پیکار دارد. در انزلی سپاهان پیشاهنگ مسابقات به مساف تیم ملوان می رود که 14 است. در حال حاضر بعد از سپاهان که پیشتاز است، تیم‌های سباباتری پرسپولیس، استقلال اهواز و پاس همدان به ترتیب در جدول رده‌بندی لیگ برتر دوم تا پنجمند. دیشب در ایتالیا آغاز هفته 33 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها با پیروزی تیم یوونتوس بر میلان آسه همراه بود. پیروزی یوونتوس در شهر تورین با نتیجه 3-2 به دست آمد و این تیم در رده سوم جدول تثبیت شد. میلان آسه پنجم است. انتر میلان پیشاهنگ مسابقات امشب به مساف تیم چهارم جدول یعنی فیورنتینا می رود. و در بانکوک مقامات سفارت چین از دولت تایلند درخواست کردند اقدامات امنیتی خود را به هنگام حرکت مشعل بازی‌های المپیک 2008 در پایتخت این کشور افزایش دهد. به گزارش یونایتد پرس، مشعل المپیک قرار است روز جمعه وارد بانکوک شود. حرکت رسمی آن در سطح شهر روز شنبه آینده آغاز می شود. در شهرهای لندن، پاریس و سانفرانسیسکو به هنگام حرکت مشعل بازی‌های المپیک تظاهراتی که همراه با برخوردهایی بود علیه دولت چین در ارتباط با سرکوب آزادی‌خواهان تبت صورت گرفت. این مشعل 118 روز دیگر آتشگاه بزرگ المپیک در پایتخت چین را روشن خواهد کرد.
حبیب روشنزاده از جهان پرتکاپوی ورزش خبر می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
یدالله رویایی یکی از شاعران برجسته معاصر ایران که از سال 1357 به بعد پس از انقلاب اسلامی در پاریس اقامت دارد، دیروز شنبه در یک جلسه بحث و شعرخوانی در یکی از کانون‌های فرهنگی در پاریس نسخه فرانسوی کتابش به نام حجمی‌ها را معرفی کرد. کتاب شعر حجمی‌ها را. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس که با یدالله رویایی به گفتگو نشسته است.
یدالله رویایی نویسنده کتاب مشهور شعر حجم در 1348 در تهران، پایه‌گذار شعر حجم در میان روشنفکران فرانسوی نیست که از طریق ترجمه آثارش با او آشنا شدند، شاعری منحصر به فرد تلقی می شود که همچنان به سراییدن ادامه می دهد. در طول نشست شاعر با علاقمندانش، پس از آن که کریستوف بالایی، ایرانشناس فرانسوی و مترجم کتاب، در مورد کار شاعر سخنرانی کرد، بخش‌هایی از کتاب شعر حجمی‌ها به زبان‌های فارسی و فرانسه برای حاضرین خوانده شد. یدالله رویایی در گفتگویی با رادیو فردا ابتدا در مورد کتاب تازه‌اش حجمی‌ها توضیحاتی داد و به ویژگی شعر حجم اشاره کرد.
این کتابی که امروز مطرح بود اسمش اسپاسمانتال هست، یعنی حجمی‌ها. اسپاسمان قلمرویش قلمروی سورئال از ماوراییه، یعنی پشت واقعیت رو میچرخه. مسئله چسبیدن به رئل و واقعیت نیست. این اسپاسمانتال یک برگزیده بود از دوره های مختلف شعر من که در پاریس اونو ترجمه کرده بودن. خب کریستوف بالایی هم جزوش بود، من هم بودم و یک چند تا شاعر فرانسوی که این ترجمه رو کرده بودن. و این کتاب از همه دوره های شعری توش هست و ناشرش هم یک ناشر فرانسوی است که بیشتر به نشر شعر علاقمند.
آقای رویایی، میشه گفت شعر شما شعر فرم هست در حالی که محتوا را هم فراموش نمی کنید؟
همیشه شعر من شعر فرم بوده. از قدیم هم 40 سال پیش و امسال هم که هنوز فرمالیسم یک اتهام بود به من فرمالیسم میگفتن. حالا که دیگه فهمیدن فرم اصلا یک عامل تازه است در شعر، در کار هنر. بنابراین بله، شعر من تولدش با فرم هستش.
در کتاب جدیدتون ما نه تنها بیان تصویری شعر میبینیم، بلکه به خواننده اجازه میده برای یافتن این تصاویر سفری به اعماق شعر بکنه.
شعر حجم و به خصوص شعر من اجازه میده که خواننده خوانش خودش رو داشته باشه از شعر، یعنی میتونه تعبیر بکنه و تأمل بکنه روی شعر. یعنی خواننده وقتی شعر رو میخونه در واقع اونه که شعر رو امضا میکنه، یک تعبیر تازه از شعر میده. آماتورهای شعر معمولا از خواندن خودشون همیشه اون چیزی رو نمیگیرن که شاعر گفته.
میتونیم بگیم که همونطوری که در تئاتر استانیسلافسکی بهش اشاره میکنه، قانون فاصله گذاری در شعر شما وجود داره.
اشاره خوبی میکنین، برای اینکه عامل فاصله در شعر من زیاد هست. نگاه هم نگاهی است که با فاصله انجام میشه، همیشه در فاصله ای از واقعیت هستش که چیزهای پشت واقعیت آدم میبینه. بنابراین خود حد یعنی فاصله.
به همین دلیلی که به فرانسه اسمش رو گذاشتید اسپاسمان.
اسپاسمان بله، یعنی یک فضایی، یک فاصله ای بین رئل و پشت رئل هست که این فضا، یعنی حجم شعر سه بعدی در واقع با شعر سطح که دو بعد داره فرق میکنه، یعنی یه بعد اضافی داره به عنوان بعد سوم که شعر رو تعبیر پذیر زمینی که میکنه، خواننده به خود شاعر هم امکان کشف میده. چون ما اگه سرعت نکنیم، به هم نریزیم، اگه خراب نکنیم، چیزی کشف نمیکنیم.
تا کنون کتاب‌های دیگری از شعر یدالله رویایی مانند من گذشته امضا و مرگ چیز دیگری بود به فرانسه منتشر شدند و کتاب لبریخته‌های رویایی نیز که در حال ترجمه توسط کریستوف بالایی است به زودی منتشر خواهد شد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت انتشار آخرین کتاب خانم سیمین بهبانی، بزرگ بانوی مبارز، غزل بانوی شعر معاصر ایران، در دانشگاه لس آنجلس آمریکا برگزار شد، چهره‌های سرشناس شعر و ادب آن شهر در حضور این شاعر قطعاتی از اشعار او را خواندند و در پی پخش پرسش و پاسخ خانم سیمین بهبانی نسخه‌ای از این کتاب تازه‌اش را به نام تازه ترین ها را برای هوادارانش امضا کرد. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس.
برنامه دیداری با سیمین بهبهانی به دعوت رئیس بخش ایران شناسی دانشکده زبانها و فرهنگهای خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس آقای دکتر حسین زیایی و به مدیریت آقای رضا معینی، یکی از فرهنگ دوستان ساکن شمال کالیفرنیا، در تالار براد هال این دانشگاه و با حضور صدها تن از دوستداران سیمین بهبهانی برگزار شد. در این برنامه که توسط هما سرشار، روزنامه نگار ساکن لس آنجلس، گردانده شد، برای نخستین بار آخرین کتاب خانم بهبهانی به نام تازه ترین ها که در ایران اجازه انتشار پیدا نکرده توسط شرکت کتاب عرضه شد. آقای بیژن خلیلی، مدیر انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس:
با توجه به سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با عدم اجازه انتشار بسیاری از کتاب‌ها به دلایل مختلف، شرکت کتاب در خارج از کشور این سیاست رو پذیرفته که هر کتابی که مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی قرار نگیره طبیعتاً دلایلی داره و اون دلایل برای ما کافی است که کتاب رو مورد نظر قرار بدیم که اگر لازم باشه حتماً در خارج از کشور منتشر کنیم، چرا که حق ملت ایران و جامعه ایرانی می‌دانیم که همه اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و ما که در خارج از کشور این اجازه رو داریم که از آزادی‌های موجود در کشورهای غربی برخوردار باشیم و هیچ گونه سانسوری هم وجود نداره، این کار رو انجام بدیم.
در این برنامه شروین امامی، دانشجوی دانشگاه لس آنجلس، مولود زهتاب، برنامه ساز رادیو و فرهنگ فرهی، روزنامه‌نگار قدیمی، اشعاری از سیمین بهبهانی را روخوانی کردند و هما پرتوی و آقای منصور خاکسار در مورد ارزش‌های شعر سیمین سخنرانی کردند.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. در روز بزرگداشت فریدالدین، ابو حامد محمد عطار نیشابوری، شاعر بزرگواری که 1289 سال پیش در نیشابور دیده به جهان گشود، شاعری که شاعر همشهری او استاد دکتر شفیع کتکنی روی آثار او ارزنده ترین تحقیقات را انجام داده است، مجله بامدادی ما هم به پایان می‌رسد. با یاد عطار، خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیو فردا. چون ز مرغ سحر فغان برخاست، ناله از طاق آسمان برخاست. صبح چون دردمید از پس کوه، آتشی از همه جهان برخاست. عنبر شب چو سوخت ز آتش صبح، بوی عنبر ز گلستان برخاست. سپر آفتاب تیغ کشید، قلم عافیت ز جان برخاست. ساقی از در در آمد و بنشست، صد قیامت به یک زمان برخاست. کس چه دارد که چون شراب بخورد، شور چون از شکرستان خواست. باده ناخورده مست شد، حتی سوی مته خدایگان